زب به زب ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
اقتدار نیروهای مسلح و نمایش توانمندی‌های جدید دفاعی در نخستین روز هفته دفاع مقدس. رئیس جمهور: ملت ایران ملت دفاع و ایستادگی است و اجازه تجاوز به مرزهایش را نخواهد داد.
برپایی جشن شکوفه ها در آستانه سال تحصیلی جدید. 1,500,000 دانش آموز کلاس اولی وارد عرصه علم و دانش شدند.
افتتاح سامانه ثبت اموال مسئولان، دارایی مسئولان ارشد نظام از جمله رؤسای قوا، وزرا، معاونان و مدیران کل شفاف سازی می شود.
ادامه حملات متجاوزانه به یمن با وجود اعلام آتش بس از سوی یمنی ها. آقای ظریف وزیر امور خارجه: عربستان در باتلاقی که خودش ایجاد کرده گرفتار شده است.
و آغاز شهرآورد فوتبالی پایتخت از ساعتی دیگر. پرسپولیس و استقلال در حساس ترین دیدار نیم فصل اول در ورزشگاه آزادی به میدان می روند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند، روزتان بخیر. خانم ارامی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران. توجه بفرمایید.
نمایش اقتدار نیروهای مسلح ایران در سراسر کشور. در نخستین روز هفته دفاع مقدس، مراسم رژه یگانهای مختلف نیروهای مسلح در سراسر کشور برگزار شد. در این مراسم آخرین دستاوردهای تهاجمی نیروی هوایی، زمینی و دریایی نیروهای مسلح کشورمان به نمایش درآمدند. پهپاد کمان 12 به عنوان نمونه‌ای از آخرین نسل پهپادهای نیروی هوایی ارتش، پهپاد ابابیل، بمب هوشمند دوربرد قاصد، بمب قادر و انواع موشک و سامانه‌هایی همچون پرتابه موشکی 15 خرداد در مراسم رژه در تهران به نمایش درآمد. رئیس جمهور در این مراسم گفت ملت ایران مرد دفاع و ایستادگی است و اجازه نخواهد داد که به مرزهایش تجاوز کنند. آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در مراسم رژه نیروهای مسلح در بندرعباس گفت پیشرفت نیروهای مسلح ایران هیچگاه تهدیدی برای کشورهای منطقه نبوده و نخواهد بود. گزارش همکارم مهدی قاسمزاده.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مناسبت 39مین سالگرد دفاع مقدس و در نخستین روز از هفته دفاع مقدس با برپایی رژه‌ای گسترده در سراسر کشور اقتدار و توانمندی خود را به نمایش گذاشتند. در تهران و در جوار مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح مقتدر کشورمان با به نمایش گذاشتن آخرین دستاوردهای نظامی بر حفاظت همه جانبه از مرزهای آبی و خاکی کشور تاکید کردند. در این مراسم نخستین سامانه توپخانه‌ای حائل رونمایی شد. این سامانه به دلیل متحرک بودن به سرعت توانایی جابجایی دارد و برای مقابله با اهداف ارتفاع پست مثل موشک‌های کروز یا پهپادهای مهاجم و ریزپرنده‌ها طراحی شده است.
توپ تاکتیکی حائل، سامانه رادار سه بعدی آرش، موشک هوا به هوای راداری میانبرد فکور 90، موشک کروز نقطه زن هواپایه برد متوسط با جستجوگر الکترو اپتیکی قاصد 3، پهپاد شناسایی رزمی ارتش ظفرمند جمهوری اسلامی ایران.
همچنین در این مراسم سامانه سلاح باور 373، سامانه موشکی 15 خرداد، سامانه ارتفاع بلند S300 و سامانه راداری کنترلی و برد بلند آرش، موشک راهبردی قاصد 3، پهپاد کمان 12 و پهپاد ابابیل از جمله دستاوردهایی بودند که از مقابل جایگاه عبور داده شدند. رئیس جمهور که به این مراسم آمده بود در سخنانی به مناسبت هفته دفاع مقدس با اشاره به اینکه دشمن تروریسم اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است گفت: مردم ما در طول 40 سال گذشته فشار تحریم ها را در مقاطع مختلف تحمل کردند و امروز با ایستادگی، هوشیاری، اتحاد و جهاد در میدان اقتصادی از این تنگه سخت عبور خواهند کرد. آقای روحانی با بیان اینکه حضور بیگانگان در منطقه امنیت‌زدا و حضور نیروهای کشورمان امنیت زاست افسود:
حضور نیروهای خارجی می تواند برای منطقه، برای آبراهای جهانی، برای امنیت کشتیرانی، برای امنیت نفت و انرژی مشکل زا و خطرناک باشد. اما مسیر ما و راه ما ایجاد وحدت و هماهنگی با کشورهای منطقه است.
رئیس جمهور با بیان اینکه ایران دست رفاقت و دوستی به سمت همسایگان دراز می کند، از طرحی خبر داد که با ارائه آن در سازمان ملل می تواند با همکاری ایران و کشورهای منطقه امنیت خلیج فارس بدون حضور بیگانگان تأمین شود.
ما طرحی را در روزهای آینده در سازمان ملل پیش روی جهانیان خواهیم گذاشت که جمهوری اسلامی ایران با همکاری کشورهای منطقه می تواند و اعلام می کند که امنیت منطقه و خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز را با کمک کشورهای منطقه به وجود خواهد آورد.
علاوه بر تهران، در جای جای ایران اسلامی هم نیروهای مسلح کشورمان با برگزاری مراسم رژه اقتدار خود را به نمایش گذاشتند. در بندرعباس و در کنار آبهای نیلگون خلیج فارس، حافظان امنیت در مقابل رئیس مجلس شورای اسلامی به رژه رفتند و توان خود را در معرض دید همگان قرار دادند.
منطقه یکم امامت نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که با نواختن رزم خود.
آقای لاریجانی در این مراسم نیروهای مسلح ایران را حافظان امنیت منطقه عنوان و تأکید کرد: به گواه تاریخ، حضور آمریکا در منطقه تاکنون جز ضرر و زیان چیز دیگری برای کشورهای منطقه نداشته و نگاه آنان به کشورهای عرب نگاه ابزاری است.
آمریکا و برخی همپیمانان آنان تسلط خود را در منطقه برای چپاول اموال امتهای اسلامی تدارک کردند. ملت ایران و نیروهای مسلح فداکار آن همه ملتهای مسلمان را برادر خود می داند و قدرت آنها را قدرت اسلام می داند.
آقای لاریجانی با تأکید بر این که نیروهای مسلح ایران اجازه بازی با خلیج فارس را برای ماجراجویی جدید نمی دهند افسود: آمریکا و رژیم صهیونیستی عامل تنش های اخیر منطقه و اصلی ترین دشمنان مسلمانان به شمار می روند.
برگزاری مراسم جشن شکوفه ها و قنچه ها در سراسر کشور. مراسم نمادین جشن شکوفه ها و جشن قنچه ها صبح امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش در مدرسه تشیع نازی‌آباد تهران برگزار شد. 1,500,000 دانش آموز کلاس اولی در سراسر کشور از امروز تحصیل در 63,000 مدرسه ابتدایی را آغاز کردند. آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در این مراسم گفت: نبض اصلی آموزش و پرورش در دوره ابتدایی میتپد و آموزش ابتدایی اصلی ترین دوره آموزش و پرورش است. همکارم مجید فلاح گزارش میدهد.
جشن شکوفه های کلاس اولی ها.
آن پسرم کلاس اول بیای چی یاد بگیری؟
میخوام ریاضی یاد بگیرم، میخوام فارسی یاد بگیرم. مدرسه‌مو دیدم، با دوستامو دیدم.
1,500,000 دانش آموز کلاس اولی در سراسر کشور از امروز تحصیل را در 63,000 مدرسه ابتدایی آغاز کردند. تعداد کلاس اولی ها امسال 100,000 نفر بیشتر از سال گذشته است. در تهران مراسم آغاز سال تحصیلی دانش آموزان کلاس اولی با حضور وزیر آموزش و پرورش در دبستان پسرانه تشیع در منطقه 19 تهران آغاز شد. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش:
امسال خوشبختانه بیش از 2% ما رشد در آموزش ابتدایی داشتیم. ثبت نام کنندگان دوره ابتدایی بیش از 8 میلیون نفر در کلاس‌های ابتدایی ما ثبت نام کردند. اصلی ترین دوره آموزشی ما دوره ابتدایی است، تأثیرگذارترین دوره ما دوره ابتدایی است، دوره‌ای که شخصیت بچه‌ها شکل می‌گیره. ما تمام تلاشمون این هست که پوشش آموزشی رو برای همه کودکان لازم تعلیم برقرار بکنیم و همه کسانی که در ایران زندگی میکنند از فرصت آموزش برخوردار باشند.
دانش آموزان سایر پایه‌های تحصیلی نیز از فردا با بیش از 110,000 مدرسه با 570,000 کلاس در اول مهر سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد.
وزیر نیرو گفت 100,000 بسته آموزشی از محل صرفه‌جویی حذف قبض کاغذی برق امروز بین 100,000 دانش آموز در مناطق محروم سراسر کشور توزیع شد. آقای اردکانیان در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید با حضور در جمع دانش آموزان یک مدرسه دخترانه در غرب تهران افزود:
وقتی که ما هر سال 12,000 اصل درخت رو قطع نکنیم برای اینکه کاغذ فراهم کنیم که این قبوز رو بفرستیم در منازل، خب این کار کم تأثیری نیست، انشاءالله توسعه پیدا خواهد کرد. صرفه‌جویی های مادی هم داره و این صرفه‌جویی ها به خود مردم برمیگرده، چون بخش برق ما به ویژه، البته آب هم تا حدودی، متکی به منابع داخلی است، یعنی هزینه های خودش رو از محل درآمدی که از مردم کسب میکنه به اصطلاح جوابگویی خواهد کرد. هر چقدر این هزینه ها کمتر بشه طبیعتاً فشار روی مردم هم کمتر خواهد شد. منتها سعی خواهیم کرد به ویژه در آغاز راه از این محل مخصوصا دانش آموزان رو که در آغاز یک مسیر یادگیری هستند هم تشویق بکنیم و این هدایای ناقابلی که تدارک شده امسال برای 100,000 نفر انشاءالله سالهای بعد هم تداوم خواهد داشت. این فرزندان هم انشاءالله سهم و نقش خودشون رو در مصرف صحیح ایفا خواهند کرد.
سامانه ثبت اموال و دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران کشور امروز در مراسمی در ساختمان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افتتاح شد. حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در این مراسم گفت علاوه بر مسئولان ارشد نظام، 24 عنوان مسئولیت دیگر هم شامل این قانون می شود که بر اساس آن تقریبا تا رده مدیر کلی را در همه دستگاه ها شامل می شود.
حدود 24 عنوان از عناوین مدیران اجرایی کشور رو شامل میشه که بالغ بر حدود 250,000 نفر میشن که تا رده مدیر کلان در سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، تا درجه سرتیپ تمام و بالاتر همترازانشون و رؤسای کلانتری ها در فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح رو شامل میشه. مجموعه از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس قوه و رؤسای سازمان‌های وابسته به قوه و معاونان و مدیر کلان قوه قضاییه و همینطور دستیار اسد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیر کلانشون، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس، قائم مقام، معاونان دبیرکل بانک مرکزی، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رئیس سازمان بورس، معاونینشون، فرابورس، رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونانشون، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر، معاونینشون، سفرا و کاردانان، تمام اینا مشمول قانون هستن و باید هم خودشون هم اعضای خانواده‌شون فرزندان تحت تکفل گفته شده در سامانه ظرف یک ماه پس از اتمام ماموریت باید دارایی خودشون به رئیس قوه قضاییه و اون کمیته 3 نفره اعلام بکنن. اما رئیس قوه قضاییه دارایی خودش رو و همسرش رو و فرزندان تحت تکفلش رو قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین میکنه که طبیعتاً حالا به خود رهبری هم میشه داد. ما افتخار میکنیم که رئیس قوه قضاییه‌مون در هفته گذشته دارایی خودشون رو خدمت مقام معظم رهبری اعلام کردن.
وزیر نفت گفت امسال سال آغاز بکارگیری شرکت‌های دانش بنیان در صنعت پتروشیمی است. آقای زنگنه در مراسم گشایش 13مین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست افزود صنعت پتروشیمی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد.
ما در بخش پتروشیمی هم مثل بقیه بخش‌ها می توانیم از استارتاپ‌ها و خصوص شتاب دهنده‌هاشون و شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنیم و کمک بگیریم، به خصوص در صنایع پایین دستی، در بهبود تولید و فرایند در صنایع بالا دستی پتروشیمی، در بازرگانی، در شاخه‌های مختلف کار. برنامه مفصلی برای اینها داریم و انشالله امسال آغازگرش خواهیم بود. این برنامه فقط یک خلاصه نمیشه در استقرار فیزیکی یه سری واحدها در یه مکان خاصی مثل ری، بلکه اون روابطی که بین اجزا این مجموعه زنجیره تولید خلاقانه و نوآورانه هست، اون خیلی مهمه که برقرار بشه. ما از اینها حمایت بکنیم و دوستان مدیران ما حمایت بکنم. من در هفته الان چندین ساعت وقت برای این میذارم، به خاطر اینکه بخصوص در این شرایط هم میتواند اشتغال ایجاد کنه.
در 13مین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست که امروز با حضور وزیر نفت در تهران گشایش یافت، 570 شرکت داخلی و 35 شرکت خارجی حضور دارند. 12 هیئت از 10 کشور خارجی و هیئت‌های مستقل تجاری از کشورهای مختلف از نمایشگاه ایران پلاست که بزرگترین گردهمایی صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی پتروشیمی است، بازدید خواهند کرد. معرفی توانمندی‌های شرکت‌های استارتاپ و دانش بنیان و امضای قراردادهای همکاری میان شرکت‌های فعال پتروشیمی از برنامه‌های پیش‌بینی شده در 13مین نمایشگاه ایران پلاست است.
بانک مرکزی 100 یورو یا معادل آن به سایر ارزها را به نرخ بازار ثانویه ارز برای زائران 40 اختصاص داد. بانک مرکزی اعلام کرد با هماهنگی‌های انجام شده با بانک‌های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان و صرافی‌های مجاز، زائران 40 در صورت نیاز می‌توانند قبل از عزیمت به عراق در شهر خود برای خرید ارز اختصاص یافته اقدام کنند. کسرائی پور، مدیر کل مقررات ارزی بانک مرکزی، در این باره گفت:
در راستای تسهیل شرایط سفر زائرین محترم ایام 40 حسینی، تلاش این بود که به هر حال ما بتونیم منابع دیناری رو فراهم بکنیم و در اختیار زائرین اون قرار بدیم، که علارغم تلاش‌های بسیاری که انجام شد، با توجه به عدم همکاری‌هایی که از طرف بانک مرکزی عراق انجام شد، به هر حال نتونستیم این امکان رو فراهم کنیم. ولی که جایگزین این در واقع ارز قرار شد که ما به ازای هر زائری که عازم عتبات هست تا 25/7 از طریق بانک های منتخبمون که 6 بانک هستن و کلیه صرافی های مجازی که تحت نظارت بانک مرکزی هستن، 100 یورو یا معادل اون به سایر اسعار کان فروشش فراهم بشه، که این بانک ها هم در واقع بانک های ملی و ملت، تجارت، صادرات، پارسیان و سپه هستن.
اما طبق آخرین آمار، تا امروز بیش از 780 هزار زائر 40 در سامانه سماح ثبت نام کردند. مدیر اجرایی ستاد 40 کشور گفت ثبت نام در سامانه سماح رایگان و 25 هزار تومان هزینه دریافتی نیز برای خدمات درمانی و بیمه زائران است. آیه مرادی افزود: با توافق ایران و عراق، زائران تا 7 آبان یعنی پایان ماه صفر می توانند به شرط ثبت نام در سامانه سماح و داشتن گذرنامه بدون روادید برای زیارت 40 وارد عراق شوند. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر هم امروز در جمع خبرنگاران از خدمت رسانی 560 پایگاه این نهاد به زائران 40 حسینی در داخل کشور خبر داد. آیه سریمی گفت 4 قرارگاه هلال احمر نیز در مرزهای چهارگانه ایران و عراق فعال خواهد بود. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر افزود 5 فروند بالگرد، 117 دستگاه آمبولانس و حدود 20 دستگاه موتورسیکلت آمبولانسی در داخل مرزها و 8 دستگاه اتوبوس آمبولانس در کشور عراق به زائران 40 خدمت رسانی خواهند کرد.
با وجود آتش‌بس اعلام شده از سوی ارتش و نیروهای مردمی یمن، ائتلاف متجاوز سعودی حملات به غیر نظامیان را همچنان ادامه می‌دهند. یحیی سری، سخنگوی ارتش یمن، گفت جنگنده‌های ائتلاف سعودی در شبانه روز گذشته دست کم 39 بار مناطق مسکونی یمن را بمباران کردند. جنبش انصارالله یمن با اعلام آتش‌بس مشروط اعلام کرده بود در صورتی که حملات متجاوزان پایان یابد، حملات پهپادی و موشکی به عربستان متوقف خواهد شد، اقدامی که با استقبال نماینده سازمان ملل در امور یمن روبرو شده بود. رهبر جنبش انصارالله یمن که دیشب به مناسبت سالگرد انقلاب یمن سخن می گفت هشدار داد در صورت تداوم بمباران و تجاوز عربستان و امارات حملاتی دردناکتر و قویتر در انتظار متجاوزان خواهد بود. عبدالملک بدرالدین تأکید کرد یمنی ها هیچ خط قرمزی در این زمینه ندارند. وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته است در مصاحبه با شبکه تلویزیونی جهانی چین CGTN گفت سعودی ها در باتلاقی گیر کرده اند که به دست خودشان ساخته شده است. آقای ظریف افسود یمنی ها با حمله به مناطق مختلف عربستان از جمله تأسیسات آرامکو فقط از خودشان دفاع می کنند.
100,000 Yemenis have died because of Saudi bombardment.
100,000 یمنی در بمباران‌های سعودی جون خودشون رو از دست دادن. 2,300,000 یمنی مبتلا به وبا هستند. حدود 60-70% یمنی‌ها هم دچار سوء تغذیه شدن. حالا اونا یه پالایشگاه رو هدف قرار دادن که حتی یه نفر هم کشته نشده. آیا این فاجعه بزرگتری در مقایسه با کشتن هزاران انسان در یمن در 4 سال نیمه گذشته است؟ اونم در یه جنگ انتخابی، جنگی که میتونه 3 هفته بعد از شروع تموم بشه. اما سعودی‌ها فکر می‌کردن با کمک آمریکا میتونن ظرف یه ماه در این جنگ پیروز بشن. اکنون چند سال گذشته و 100,000 قربانی بر جا مونده و اونا هنوز گرفتار باتلاقی هستن که برای خودشون درست کردن. 100,000 casualties later and they are still stuck in this quagmire that they built for them.
مدیریت جدید شرکت هپکو فردا تعیین می شود. رئیس سازمان خصوصی سازی گفت رئیس جمهور دیروز دستور رسیدگی به مشکلات کارگران شرکت هپکو را صادر کرد و بر این اساس قرار شد فردا هیئت واگذاری در سازمان خصوصی سازی تشکیل و در این باره تصمیم گیری کند. آیه صالح افسود در حال حاضر 4-5 مشتری برای مدیریت این مجموعه رقابت می کنند و هر شرکتی که بیشترین تعهد را متقبل شود و ملاحظات سازمان خصوصی سازی را در نظر بگیرد می تواند مدیریت هپکو را در اختیار داشته باشد. و افسود فردا شب تکلیف مشکلات و مدیریت شرکت هپکوی عراق و کارگران آن مشخص خواهد شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت چنانچه تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بدهی مالیاتی خود را تا پایان مهر پرداخت کنند 100% جرایم قابل بخشش آنها بخشوده می شود. آقای پارسا در دیدار با مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قوم افسود در برخی کشورها سهم مالیات در هزینه های جاری تا 85% است، اما این نسبت در کشور ما به 50% هم نرسیده است. به افزود همکنون 40% از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است که همین امر موجب سوء استفاده افراد سودجو شده است. به افزود در کشور فرار مالیاتی زیاد است و جامعه باید به این فرهنگ و باور برسد که پرداخت مالیات کمک به عمران و توسعه کشور و فرار مالیاتی غارت بیت المال و دزدی حق مردم است.
سخنگوی سازمان تعزیرات قیمت‌های کنونی رب گوجه را بسیار بالا و غیر منطقی دانست و گفت به گزارش‌ها درباره قیمت این محصول خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. آیه رایگانی افسود قیمت گوجه فرنگی در بازار حداکثر 1000 تومان است و قیمت رب به همین علت منطقی نیست.
هفته قبل از 11 نقطه تولیدی اصلی گوجه فرنگی در کشور قیمت گرفتم. حد اکثر قیمت 1000 تومان بود. از قیمت 560 تومان، 500 تومان، 430 تومان متاسفانه این گوجه خریداری میشد تا حد اکثر 1000 تومان. خب به تناسب این قیمت و با توجه به خدا را شکر وضعیت بارشی خوبی که امسال بوده، انتظار هم بوده که کارخانه‌های تولیدی هم در کنار مردم باشند و قیمت‌هاشون رو حداقل 40% پایین‌تر از قیمت موجود ارائه بکنن. مرجع قیمت گذاری و مرجع اعلام تخلف به سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان است که من این قول رو میدم که خارج از نوبت رسیدگی هر بحثی در خصوص رب گوجه، چون داریم میبینیم واقعا ظلم به مصرف کننده است، به شعب سازمان تعزیرات ارجاع بشه، ما خارج از نوبت رسیدگی میکنیم.
چند خبر دیگر. وزیر نفت گفت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و قانون نیز اجازه این کار را نداده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت در مجمع عمومی سالانه ایمیدرو گفت افق سال 1402 حدود 10 میلیارد دلار واردات داخلی سازی خواهد شد.
پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده مؤسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهرماندگار امروز در شعبه 4 دادگاه ویژه رسیدگی به مفسدین و اخلالگران اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.
سازمان هواشناسی در ساعت‌های آینده برای استان‌های ساحلی دریای خزر بارش قابل ملاحظه باران و برای مناطق گسترده‌ای از نیمه شمالی کشور رگبار پراکنده باران پیش‌بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18:20 دقیقه است.
خبرهای ورزشی را با اجرای آقای باقنده بشنوید.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران ساعت 16 امروز در 90مین شهروارد پایتخت با قضاوت موعود بنیادی فر در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم می‌روند. در مجموع 57000 بلیت برای این بازی فروخته شده است. گابریل کالدرون سرمربی پرسپولیس در نشست خبری قبل از این دیدار گفت:
Otros hijos asuman la responsabilidad.
تیم ما آماده است و خیلی شور و اشتیاق دارن بازی رو ببرن. برای من بازی هجومی در واقع یک بازیه که تعادل توش برقراره در مقابل تیم حریف. من همونقدر که به تیم استقلال احترام میذارم به همه تیم‌های لیگ هم احترام میذارم و امیدوارم که نمایش خوب در سطح و شایستگی فوتبال ایران رو ببینیم. همونجور که ما تو این بازی سیدا نداریم، مطمئناً تیم استقلال هم بازیکنایی رو در این بازی نداره، ولی خب ما تیم‌های بزرگی هستیم و بازیکن‌های زیادی هستن که بتونن جایگزین اون بازیکن‌ها بشن.
استراماچونی سرمربی ایتالیایی استقلال هم گفت:
We had no chance to replace.
حمله ما هنوز کامل نیستش و در قسمت جلو در اون حمله اون هنوز فرصت نکردیم که بازیکن رو جایگزین کنیم، بازیکن رو اضافه کنیم و این چیزیه که من در انتهای نقل و انتقالات ازش نگران هستم. و چیزی که الان میتونیم ببینیم که نبود دیاباته، آقای قائدی که 100% آماده نیستن و آقای اسماعیلی هم که محروم هستن. به همین دلیل 11 بازیکنی که وارد زمین میشن باید بیشتر تلاش بکنن.
در روز پایانی رقابت کشتی آزاد قهرمانی جهان گزینشی المپیک در قزاقستان قرار بود بعد از ظهر امروز در وزن 86 کیلوگرم حسن یزدانی دارنده دو مدال طلای جهان و المپیک در فینال برای کسب مدال طلا به مصاف حریفی از هند برود که به دلیل معصومیت و انصراف این کشتیگیر هندی یزدانی به عنوان قهرمان این وزن معرفی شد و نخستین مدال طلای کاروان ایران را برمغان آورد. یزدانی دیروز با راهیابی به نیمه نهایی سهمیه المپیک توکیو را هم به دست آورد. امروز همچنین بهنام احسانپور در وزن 61 کیلوگرم برای کسب مدال برنز به روی تشک می رود. پیش از این علی کریمی در 92 کیلو به مدال نقره و یونس امامی در 70 کیلوگرم به مدال برنز جهان دست یافتند و 6 آزادکار دیگر ایران هم از رسیدن به مدال باز ماندند. در دومی روز رقابت‌های لیگ جهانی کاراته در شیلی امروز امیر مهدی‌زاده در وزن منهای 67 کیلوگرم پس از برتری برابر حریفانی از شیلی، یونان و مصر در چهارمین دیدار مغلوب حریف عنوانداری از قزاقستان شد و از ادامه کار باز ماند. امروز همچنین در فینال وزن منهای 84 کیلوگرم ذبیح الله پورشیب برای کسب مدال طلا به مصاف اوگور اوکتاش ترکیه می‌رود. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از ظهر آخرین روز تابستان شما بخیر. 31 شهریور ماه سال 1398، من ساسان رئیسیان هستم. در پیک نیمروزی امروز به اتفاق همکارانم با شما خواهیم بود. امروز گزارشی داریم درباره میزان گوگرد متساعد شده از سوخت در تهران و کلان شهرها که این روزها خبرساز شده. در خصوص سرنوشت مالکیت هپکو هم با مسئولان استانی گفتگو خواهیم کرد و به موضوع سوء استفاده از نفت کوره برای تولید قیر هم خواهیم پرداخت. همراه ما باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
تا فرصت داریم بذارید یکی دو تا پیامک بخونم برای شما. خب آغاز سال تحصیلی جدید هست. شنوندگی از شهرستان بهبهان در استان خوزستان برای ما پیامک زدن و گفتن که گله کردن از اینکه برخی مدارس به خانواده ها اعلام کردن که دانش آموزان باید با گل بیان به مدرسه. گفتن که تو این شرایط بد اقتصادی یکم سخته برای خانواده ها. خیلی ممنون. دوست عزیز دیگری هم پیامک زدن، گفتن که یکی از مشکلات صادرات به عراق این هست که تجار عراقی جنس ایران ایران رو به ریال خرید میکنن، ولی بانک مرکزی و دولت میگن که باید دلار به حساب بانک مرکزی واریز بشه. این مشکل تقریبا صادرات خیلی از صنایع کوچک رو به صفر رسونده. یادتون باشه صبح در پک بامدادی ما گزارشی داشتیم درباره اینکه صادرات جایگاه در واقع هدف صادرات غیر نفتی عراق جای خودش رو به چین داده و عراق در واقع در رده دوم قرار گرفته که این موضوع جای تأسف هست، باید بررسی بشه. 3610 در اختیار شما شنوندگان گرامی رادیو ایران هست. بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران و تایید سازمان حفاظت محیط زیست، گوگرد در بنزین تولیدی کشور